در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام میگم به همه شما خانم ها و آقایان، بینندگان خوب و عزیز و نازنین برنامه سمت خدا. به برنامه خودتون خیلی خیلی خوش آمدید. این اولین برنامه زنده است که بعد از ارتحال جناب آقای مهندسی در خدمت شما هستیم و در کنار شما بعد از اون سه‌شنبه‌ای که به محضرتون رسیدیم. امروز هم افتخار داریم تا در برنامه سمت خدا در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای عالی عزیز باشیم، با موضوع یاد مرگ، که از اثرات سازنده مثبت و مفید یاد مرگ در هفته های گذشته به تناسب یاد کردیم و خدا رو شکر خیلی مورد استقبال شما قرار گرفت. از یاد مرگ گفتیم و از مرگ گفتیم و هیچ وقت شاید جدی نیندیشیدیم که چقدر مرگ به ما نزدیکه، اونقدر نزدیک که به سادگی حاج آقای مهندسی رو از دست دادیم. قبل از اینکه وارد بحثمون بشیم، یک گوشه هایی از مراسم تشییع پیکر مرحوم حاج آقای مهندسی رو دوستان عزیزمون زحمت کشیدن آماده کردن در شهر مقدس قم، ایشون به خاک سپرده شدن. ببینیم، برمیگردیم انشاءالله در ادامه برنامه سمت خدا همراه شما خواهیم بود. خواهش میکنم.
که با هم همشاگردی بودیم، توی کلاس با هم بودیم، از همون آغاز به شما عرض کنم که ورود به حوزه علمی قم در خدمت ایشون بودم از سال 63.
ما همشهری هستیم، همشهری آقای مهندسی هستیم. از شاید از 25 سالگی شاگرد آقای مهندسی بودم.
حدود 40 سال هست که من آقا مهدی مهندسی رو می‌شناسم. زمانی که خدا بیامرز دیپلم گرفت، دیپلم ریاضی بود، نمره اول دانشگاه شیراز شد. با اینکه درسش خیلی بود، در اون میتونست بره در رشته فنی، موفق بود، خدمت سربازی رو هم گذروند، سرباز وظیفه بود. در این حال که سرباز وظیفه بود، دوره چتبازی رو اون موقع که هیچ وظیفه ای نمیگذروند، ای گذروند به دستور امام.
من فکر میکنم نحوه آشنایی همه این مشتاقان و علاقمندان و حوزویان به ایشون به خاطر علم و ادب ایشون بود. اون علمی که به قول اساتید و بزرگان حوزه در بعضی از رشته ها کم نظیر بود، و و ادب و تواضع در حد بالا، یعنی بالاتر از اون حدی که تصور میشه.
هم مرد علم بودن، هم مرد عمل بودن و یه زندگی ساده طلبگی، تا آخرم این زندگی ساده ادامه داشت و دائما در حال تلاش و فعالیت، چه تو زمینه‌های تدریس چه تو زمینه‌های تبلیغ.
از نظر ولایی، از نظر درسی، بالاخره مدرس در سنینی مدرس حوزه و دانشگاه بودن که در اینجاها درخشیدن، در حوزه‌ای که خب درس‌ها فراوان هست.
من از برنامه سمت خودشون شناختم، بعد بعضی موقعام باشون هر هفته حرف می‌زدم، چند جلسه هم باشون خصوصی حرف زدم. من همیشه برنامه سمت خدا رو که وقتی حاج آقا حرف می‌زدن می‌دیدم.
جلسه آخری که خلاصه داشت بحثا تعطیل می‌شد، ایشون خلاصه خداحافظی کرد وداگونه و اینجور فهمید که اگر خلاص ما از دنیا رفتیم شهادت بدید که ما محب اهل بیت بودیم.
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
روحشون شاد و یادشون گرامی باشه انشاءالله. یه نکته رو من عرض بکنم و اون همین که انشاءالله مراسم هفتمین روز رحلت این عالم عالی قدر در مسجد بلال سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران برگزار میشه روز سه شنبه از ساعت 15:30 تا 17 که فکر میکنم اگر هممون تلاش بکنیم و حضور پیدا بکنیم در این مراسم، در واقع تکریمی خواهیم داشت از جایگاه مبلغین دینی و فکر میکنم اینم نکته ایست که نباید ساده از کنار اون رد شد. انشاءالله وعده دیدار ما روز سه شنبه در مسجد بلال سازمان ساعت 15:30. خب حاجی عالی سلام علیکم، وقت عالی بخیر، خوشحالیم که در محضرتون هستیم، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم رحمت الله، بنده هم خدمت هستالی و همه بینندگان متدین این برنامه سلام و عرض ادب دارم و همچنین عرض تسلیت به مناسبت رحلت برادر بسیار بزرگوار و فاضلمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی مهندسی، خدمت همه دوستان بازماندگان به خصوص خانواده محترم ایشون و انشالله طلب علو و درجات برای ایشون، در خدمت شما هست.
سلامت. من فقط یه نکته رو عرض بکنم، حاجی عالی، حاجی مهندسی 26 سال پیش یک منزلی رو در شهر مقدس قم، خونه ساده و محقری هم بود در خیابون صفایگه، از خانواده مرحوم شهید مفتح خریدن و 26 سال تا به امروز در اون ساکن بودن و نکتهش اینجاست که ایشون الان هم که در منزل ابدیشون در واقع آرمیدن در کنار شهید مفتح هستن. بله، این حسن همجواری در دنیا و آخرت نکته ایست که شاید قابل تأمل باشه. ما روزهایی که در محضر حاج عالی هستیم در مورد یاد مرگ صحبت میکنیم. قبل از اینکه وارد بحث امروزمون بشیم، از بحث جلسه گذشته بود، خب هفته گذشته که تعطیل بود برنامه نداشتیم، ما از جلسه گذشته یک روایتی رو شما اشاره کردید بهش که وقتی که فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین علیه السلام از دنیا می‌رفتند، حضرت رسول صلوات الله علیه لباسشون رو به فاطمه بنت اسد دادن به واسطه ترسی که ایشون داشت نکنه خدای نکرده توی اون دنیا برهنه محشور بشه. خیلی از دوستان عزیزمون این سوال براشون مطرحه که ما واقعا میترسیم از این که نکنه یه وقتی خدای نکرده برهنه محشور بشیم، از اون برم دسترسی به لباس رسول الله که نداریم، چی کار بکنیم؟ آیا میشه واقعا کاری کرد که خدای نکرده برهنه محشور نشود؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ولی این حالا سوال به جایی شاد باشه از جهتی این مسئله اوریان بودن در قیامت، البته نه در برزخ، خوب در روایات بسیاری مطرح شده. اتفاقا در یه روایتی هستش که یکی از همسران پیغمبر همین سوال رو از پیغمبر اکرم پرسید که خب اگر اونجا عریانی هست وای از به هر حال فضیحت اون روز، ما چه بکنیم؟ پیغمبر فرمود اونجا انقدر هر کسی به فکر خودشه و حول و وحشتی که هست افراد رو از همدیگه باز می‌داره که این چنین نیستش که دیگه اونجا مثل نظام دنیا باشه که مثلا چشم چرانی و نگاه کردن ها و اینها باشه. این اولا. اما اون نکته مهمتر اینه که در روایات ما هستش که شیعیان و مؤمنین خالص که ولایت اهل بیت علیهم السلام رو دارن مستورن، اونها پوشیده هستن. در یه روایتی از پیغمبر اکرم هستش که فرمود شیعیان علی اونها کسانی هستن که با لباس‌های سفید در قیامت از قبرها برانگیخته میشن، که این لباس‌های سفید یا همون کفن‌ها هست و یا اینکه به قدری نور اونها رو فرا گرفته که اصلا قابل دیدن نیست بدنشون،
یعنی بدنشون در واقع با نور پوشانده است.
در یه روایتی که دیگه خیلی واضح‌تر هست از امام صادق علیه السلام فرمود که ان شیعتنا یبعث من قبورهم مستورتن عوراتهم، شیعیان ما از قبور برانگیخته میشن در حالی که مستور و پوشیده هست بدنشون و عورات اونها پوشیده هستش. از این جهت این که سوال شده که چه بکنیم این هستش که ولایت خودمون نسبت به اهل بیت علیهم السلام رو به هر حال تقویت بکنیم تا جز به همین شیعیانی باشیم که مستور هست.
و گفتیم از ابتدای بحثمون که خب به اهل بیت یک اثر ویژه‌ای داره در واقع از همون ابتدا تا
انتها.
و خدا رحمت کنه جای مهندسی رو، همونطور که یکی از شاگردای خوبشون گفتن، آقای علی هر وقتشون می‌خواست خداحافظی بکنه میگفت اگر همدیگر رو ندیدیم همیشه شهادت بدید که ما محب اهل بیت بودیم. رحمت خدا برشون باشه. خب بریم سر بحث امروزمون. شب اول قبر چیه؟ آیا اصولاً اونور شب و روز مفهوم داره؟ در شب اول قبر چه اتفاقی میفته که همه ازش میترسن، همه وحشت دارن؟ فکر میکنم چند تا سوال مقدمه خوبی باشه برای ورود به بحث.
کاملاً به هر حال این سوالاتی است که من گمان کنم هر مسلمان معتقدی به هر حال اینها رو اعتقاد داره که در آینده دور یا نزدیک مواجهه با چنین شبی خواهد. اینات بفرمایید. ببینید جامعه شریعتی، اول من عرض کردم که در جلسه قبل در روایات ما هست که مسئله قبر، کلمه قبر همون برزخ، عالم برزخ، این قبری که حفره است در قبرستان بله و بدن دنیایی رو درش قرار میدن، دیگه با این بدن دنیایی کاری ندارن، نظام دنیا برچیده میشه، یک نظام متکامل تری و برتری به نام نظام برزخ و عالم برزخ هستش که افتتاح میشه و دیگه با این بدن تا قیامت کاری نیست. بنابراین اگر گفته میشه فشار قبر، سوال اول قبر، وحشت قبر، امثال این تعبیرات از قبر میشه، مراد برزخه که اسم دیگره.
خب یعنی چی آجا؟ از کی شروع میشه؟
عرض میکنم خدمت شما، از همون هنگام مرگ، یعنی شخص از عالم دنیا مفارقت میکنه و روح
از بدن جدا شد،
جدا میشه، وارد برزخ میشه، شخص وارد عالم قبر میشه. از امام صادق علیه السلام سوال کردن که برزخ چیه؟ چند روایت داریم، من یکیشو عرض میکنم. امام صادق علیه السلام فرمود برزخ هو القبر، همون قبر، منزهین موته الی یوم القیامه، از هنگام مرگ تا قیامت. این فاصله زمانیه از هنگام مرگ تا قیامت، این وسط، این زندگی، زندگی برزخی است.
خب پس شب اول قبر کی میشه؟
حالا عرض میکنم خدمتتون. ببینید اون ساعات اولیه‌ای که روح از بدن مفارقت میکنه و جدا میشه ساعات عجیبیه و حتی روزهای اولیه‌ای که انسان به هر حال روحش از بدنش جدا میشه و میمیره ساعات عجیب و روزهای عجیبی است. از این جهت که در این حال که شخص از دنیا رفته اما هنوز به خاطر اینکه انس با اون عالم نگرفته، با موجودات برزخی نگرفته، سالها با این بدن بوده، سالها با این نظام دنیوی انس گرفته، از این جهت آنچنان تحیر و سردرگمی و ابهامی داره که خودش رو درست نمیابه که کیه. یعنی فکر میکنه هنوز همین بدن خاکیست که دارن میگذارنش تو اون حفره، با اینکه جدا شده از او، ولی چون درست خودش رو نیافته گمان میکنه که اوست و باید زمان بگذره تا کم کم اونس پیدا کنه با عالم برزخ و دور بشه دیگه از این عالم دنیا، بدونه که دیگه جدا شده. در دین و توصیه های دینی ما اکیداً توصیه شده که مراعات حالات اولیه میت رو بکنید که او خودشو بیابه، تو اون حالت تحیر و سردرگمی و گیجی که خودش رو هنوز گم کرده نمیدونه کیه، کمکش بدید. به چه صورت؟ ببینید شما این توصیه های دینی چقدر زیبا قدم به قدم پیش برده تا اون شخص خودش رو، اون میت و متوفا خودش رو بیابه که کجاست. در قدم اول گفته شده که هنگام غسل شخص رو، وقتی غسل میدید آب داغ روش نریزید، بدن رو به هر حال ادب این بدن رو حفظ بکنید، در روایت داره که با اون مدارا کنید، مهربان باشید. ببینید چون شخص میت اونجا حضور داره، گمانش اینه که همین بدنه و هیچ واسه اذیت میشه، او رو وقتی میخوان چپ و راستش بکنن، تنه درخت که نیستش که رو هی این طرف اون طرف بکنن، آب داغ روش بریزن. ببینید اینا واقعا گفته در روایت از پیغمبر اکرم، از خدا غضب میکنه به اون کسی که به مؤمن ضعیف، با مؤمن ضعیفی مدارا نمیکنه. و این میت الان مؤمن ضعیفه، الان از دستش کوتاهه، از دست او کاری بر نمیاد، لذا باید مراعاتش کرد. در قدم بعدی گفته شده وقتی او رو تشییع میکنید به سمت قبر میبرید، چقدر توصیه شده که آهسته آهسته ببرید، با شتاب نبرید و ناگهان او رو وارد قبر نکنید، چون او هنوز خودشو نیافته، فکر میکنه این بدنی که داره وارد اون حفره میشه خیلی براش سخته. امام صادق علیه السلام در روایتی فرمود که، و این جزء آدابی است که در رساله ها هم ذکر شده و خیلی تاکید شده، که میت رو چند قدمی قبر روی زمین بگذارید، یه چند لحظه صبر بکنید، بعد بلند، این روایت امام صادق علیه السلام، بعد بلند کنید یه مقدار جلوتر ببرید، برای بار دوم روی زمین بگذارید، یه مقدار صبر بکنید، باز برای بار سوم یه مقدار جلوتر ببرید، لبه قبر او رو زمین بگذارید کنار قبر. امام صادق فرمود فإن للقبر أحوالا، چون قبر هول و وحشت های زیادی داره، بگذارید آمادگی پیدا کنه، بعد برای دفعه چهارم بلند کنید او رو و وارد قبر بکنید. چقدر خوب اون کسانی که آداب رو میدونن هنگامی که میخوان این کارا رو بکنن، یه زیارت عاشورایی بخونن هنگامی که دارن دفن میکنن، زیارت عاشورا بخونن، یا صدای قرآن بلند بشه، یا صدای ذکر و صلوات بلند بشه، اینها بسیار کمک میده به اون شخص میت که بفهمه. ما نمیدونیم ارتباط اینها چیه، ولی کاملا این رو میدونیم که ذکر کمک میکنه برای اون میت که زودتر خودشو بیابه. در قدم سوم گفته شده که وقتی او رو داخل قبر میگذارید، تلقین با تکان دادن، یعنی شخصی که وارد قبر میشه او رو تکان بده که او رو بفهمونه، تفهیمش بکنه که کجاست، که او خودشو بیابه. اسمع، افهم، توجه داشته باش، حواستو جمع بکن، نترس. اذا اتاک الملکان المقربان، وقتی دوتا ملک میان ازت سوال میکنن، جوابشون رو اینجوری بده، اینو بگو، اینو بگو، اینو بگو. ببینید تو اون گیجه به تحیر فوق‌العاده اینها به درد اون شخص میت میخوره، کاملا او به هوش اینا رو میفهمه. و در قدم چهارم گفته شده که وقتی که روی قبر رو پوشاندن، نزدیکان میت، حداقل بعضیاشون که میت در زمان حیات با اونها اونس داشته، صدای اونها براشون آشناست،
که نزدیکترن،
اونس داشتن باش، بله بله، اونا بمونن و کنار قبر او یک بار دیگه روی قبر به اصطلاح در قسمت بالای سر او رو تلقین بکنن، او رو تلقین بکنن، که همون تعبیری که از امام، از حضرت زهرا سلام الله علیها در وصیتش به امیرالمومنین علیه السلام که علی جان بعد از مرگ من اجلس عند رأسی فإنها ساعة يحتاج الميت فيها الى انس الاحیا، میت خیلی احتیاج داره که اون زندگان یه انسی باش داشته باشن، یه مرتبه نرن و او رو تنها نگذارن، خیلی براش سخته.
و همینجاست که آقا میگه نماز لیلتو دف میخونیم برای میت.
حالا عرض میکنم خدمتتون که دقیقاً موقعش کجا هستش. متاسفانه ما گاهی موقع اینجور وقتا که میشه، بعضی اصلا به زور نزدیکان میت رو از سر قبر دور بکنن،
برای میگن پاشو ببرید، خوب نیست واسط اینجا بمونید،
بله بله، و حالی که نه، یه چند نفرشون، حالا درسته ممکنه بعضیاشون خیلی به هر حال بیتابی بکنن، اونها نه، به علاوه که اون بیتابی کردنها در اون زمان باید یه جوری باشه که بیشتر به درد اون فرد متوفا بخوره، خودش رو آدم فقط به فکرش نباشه که تخلیه بکنه، به فکر او باشیم، یه چند نفر از مأنوسین و آشنایان او بمونن اون تلقینات رو انجام بدن. ببینید اینا قدم به قدم باعث میشه که او انس بگیره. او به شدت نیاز داره، فریادهایی داره، ما نمیشنویم فریاد. ما در روایات ما از حالا دیگه چون طولانی میشه من اونها رو بیان نمیکنم، فریادهای متعددی داره که خب ما نمیتونیم با این گوش بشنویم. مرحوم آیت الله میرزاوالای انصاری همدانی رضوان الله تعالی علیه که استاد شهید دستقی بود و بعضی از بزرگان ما، ایشون میگفت من یک مرتبه در همدان داشتم میرفتم، شخصی رو داشتن تشییع میکردن، میگفت من با بدن برزخی او رو دیدم بالای جنازه، کسی نمیدیدش، میدیدم که وحشت زده هست و میخواد و او رو دارم به سمت یک تاریکی عمیق و مبهمی که اون به اصطلاح وجهه ملکوتی بود من میدیدم، او رو دارن میبرن. او میخواست فریاد بزنه خدای من رو نجات بده، زبانش به خدا نمیچرخید، چون میگفت من میشناختم. او فرد بسیار ستمگری بود، از حکام اون زمان بود، زبانش به خدا و کمک از خدا خواستن نمیچرخید، برمیگشت به مردم التماس میکرد که منو نبرید، منو نبرید. خب ببینید واقعا یه حالاتی هست که ما نمیشنویم. خب بنابراین اون ساعت اولیه ساعت تحیر و ترسه، به خصوص شب اول قبل.
خب من نفهمیدم این ساعت اولیه کدوم ساعته؟
حالا
همون ساعت که روح از بدن جدا میشه یا ساعتی که دفنش میکنه؟
نه خیر، روح از بدن جدا میشه از اون موقعی که روح از بدن جدا میشه.
شب اول قبلش،
حالا عرض میکنم شب اول قبل همون شبه، همون شبیست که او رو دفن کردن، همون شبه. ببینید عالم برزخ شب و روز داره، برخلاف قیامت. تو قیامت دیگه خورشید و ماه و شب و روز اینا همه برچیده میشه،
خب.
اما در برزخ شب و روز هنوز هست. ما در آیاتی از قرآن داریم که وقتی برزخ رو معرفی میکنه، مثلا در تو فرعونیان داره که اونها النار یعرضون علیها بکرتن و عشیا، صبح و شام بر آتش اونها عرضه میشن. امام صادق علیه السلام فرمود این آیه مال برزخه که صبح و شام گفته، روز و شب گفته، در قیامت روز و شب نداره. شب اول برزخ چون اولین شبی است که او با یک عالم ناشناخته، با موجودات ناشناخته و شب بودنش هم مزید بر علت. شما نگاه بکنید کسی به سادگی میتونه یه شب تو قبرستان بره بخوابه از زنده ها؟
نه خب از همجوری بره وارد قبرستان بشه، معمولا آدم ها وحشت داره،
معمولا این چنین. حالا اون فرد تو یک عالم نامانوس و ناشناخته از طرفی، و با دیدن چهره های عجیب و غریب که بعضی از چهره های برزخی بسیار وحشتناک، از طرف دیگه و تنهایی با اون کسانی که باهاشون مانوس بوده، از طرف سوم یک تحیر و ترس و اضطراب شدیدی به او دست میده. لذا پیغمبر اکرم فرمود شدیدترین ساعت بر میت شب اول قبره، همون شب اولی است که او رو دفن میکنن.
پس اونجا برزخش از اون وقتی شروع میشه که روح از بدن جدا میشه، شب اول قبرش همون شبیه
شبیه
که دفن میشه
میکنن. منطقه خوب عرض بکنم چون تحیری داره که هنوز نیافته خودشه که تو این قبر نمیخواد زندگی بکنه، هنوز این هم مزید بر
تعلق روح در واقع وجود داره. همچنان
تعلق تدبیری نیست به این معنا که مدیریت بکنه بدن بتونه حرکت بکنه، اما یک انسی که از قبل بوده برقراره. او بعد از مرگ هم برقراره به اون قبرش، لذا کسانی که میان زیارت قبرش او متوجه میشه و با اونها انس داره، که الله اینها انشالله بعدها تو بحث ارتباط اموات با زندگان بس شو مطرح خواهیم.
خیلی خوب، پس فهمیدیم شب اول قبر چیه، آیا روز و شب اونور مفهوم داره یا نداره، و علت این که خیلی ها از شب اول قبر میترسن و هول و هراس دارن چیه. اما چی کار میشه کرد واقعا این ترس و وحشت کاسته بشه و کم بشه؟ ما به قرار روزانمون رسیدیم حاجا. من فکر میکنم که قبل از تلاوت آیات این نکات راهبردی شما و راهکارهای شما رو بشنویم، بعد انشالله تلاوت آیات رو داشته
باشیم. من واقعش بحث وحشت قبر رو و کارهایی که میشه برای جلوگیری یا کم کردن از وحشت قبر کرد در جلسه قبل عرض کردم. تو همین روایتی که پیغمبر فرمود سخت ترین ساعات شب اول قبره، فرمود رحم کنید بر امواتتون، اولا با صدقه دادن در اون هنگام.
خیلی جا صدقه توصیه شده،
مهمترین توصیه صدقه است.
خیلی
و بعد اگر نتونستید دو رکعت نماز هدیه کنید. این دو رکعت نماز غیر از اون دو رکعت نماز لیلۃ الدفنه، دو رکعت نماز هدیه است، مثل نماز صبح میکنه. بله بله، هدیه میکنه. پیغمبر در روایت فرمود این دو رکعت نمازی که شما کوچک میشمرید نمیدونید برای او چی کار میکنه، نمیدونید برای او چی کار میکنه. و علاوه بر اون همون دعا کردم از لیلت و دف، و از همه مهمتر اون چیزی که در جلسه قبل عرض کردم، اون سبا خداوند رو تو این دنیا داشته باشیم. یا انیس من لا انیس الله، که تو تنهایی هامون مونس ما در همیشه زندگی و پس از مرگمون او بشه.
بسیار خوب. پس از همین جا در واقع من فکر میکنم که ثمره بحثمون وقتی مشخص میشه، که وقتی نکات رو میشنویم بتونیم تا وقتی که کاری از دستمون برمیاد تو این دنیا، خودمون برای خودمون کاری بکنیم که انشالله بهترین نتایج و ثمرات رو داشته باشیم. حاج آقای عالی، ما به صفحه 301 مصحف شریف رسیدیم امروز. تلاوت آیات نورانی سوره کهف، آیات 62 تا 74 در سمت خدای امروز تلاوت میشه. باز میگریم با احترام همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم در بخش بعدی هم بیننده برنامه خودتون باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم.
فلما جاوزا قال الفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. چقدر خوبه که ثواب تلاوت این آیات نورانی رو هدیه بکنیم به روح مطهر حاجای مهندسی عزیزمون. من فقط یه نکته رو یادآوری بکنم قبل از اینکه نکته قرآنی سفر رو بشنویم، و یادآوری بکنم که به پاس تکریم مجاهدت‌های علمی و تکریم جایگاه مبلغین دینی همزمان با هفتمین روز رحلت این عالم عالی قدر در مسجد بلال سازمان صدا و سیما، همه کارشناسان خوب برنامه سمت خدا و کارشناسان دینی در رسانه ملی، مجریان، اصحاب رسانه و همه مردم فهیم و دوست داشتنیمون گرد هم میایم تا انشاءالله هم قرائت فاتحه‌ای باشه، هم تکریمی داشته باشیم از این جایگاه رفیع که جایگاه علم و عالمانه. از صفحه 301 نکته بشنویم حاجای عالی عزیز، بعد انشاءالله برگردیم به بحثمون.
بله،
که انشاءالله تو این دقایقی که تا پایان برنامه هست از محضرشون استفاده بکنیم.
ببینید، در این صفحه و صفحه بعد داستان حضرت موسی و خضر که یکی از داستانهای بسیار زیبا و پر رمز و راز قرآنی هست بیان شده. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان فرمودن که اصلا گویی سوره کهف برای بیان سه داستان آمده، یکی داستان موسی و خضر، یکی داستان اصحاب کهف و سوم داستان ذوالقرنین، که انقدر اهمیت داشته که یک سوره براش آمده. این سوره به اصطلاح داستان حضرت موسی و خضر، خب یک داستان به هم پیوسته است که اگر قرار باشه که به هر حال کل نکاتش در حد بضاعت خود ما بیان بشه، باید کل داستان مطرح بشه. فقط من یک نکته رو در این رابطه تو همین صفحه آیه 65 و 66 که آداب استادی و شاگردی، آداب تعلم و تعلیم بیان شده. آیه 65 فرماید که فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علم. ویژگی های استاد رو بیان میکنه که استاد کسی است که عبد باید باشه، و حضرت خضر که موسی رو برای شاگردی او فرستادن تا او چیزهایی رو به موسی بیاموزه، مهمترین خصلتش عبد بودنش بود، و به خاطر همین عبد بودنش بود که خدا فرمود آتیناه رحمتا من عندنا، ما رحمت هم بهش داده بودیم و علمناه من لدنا علم، علم هم بهش داده بودیم. اون عبودیته که درس اصلی است که استاد باید محور همه درساش باشه. این در رابطه با استاد. در رابطه با شاگردم حضرت موسی وقتی درخواست کرد که اجازه بدی من یه مدت از تو استفاده کنم، تعبیر حضرت موسی علیه السلام اینه که هل اتبعک الا ان تعلمن مما علمت رشدا، اجازه میدی از اون علمت استفاده کنم در مسیر رشد. یعنی تعلم و یادگیری باید در مسیر رشد باشه، اگر غیر از این باشه این تعلم ارزش
نداره. بسیار خیلی خوب دلمون میخواد از زندگی برزخی برامون بیشتر بگید. قطعا سوالات فراوانی در ذهن من و همه بیننده‌های خوبم موج میزنه که فکر میکنم فرمایشات شما به صورت موسع همه سوالات رو پاسخ
خواهش میکنم. جناب شریعتی واقعش باید در رابطه با مسئله آخرت، برزخ، قیامت باید گفت دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. واقعش تا نریم و نبینیم چیه، به قول معروف با حلوا حلوا کردن دهن شیرین نمیشه. نقل میکنن که مرحوم حاج آقا بزرگ تهرانی صاحب کتاب از ذریعه، ایشون استادشون که از عرفا بود مرحوم آیت الله است احمد کربلایی از دنیا رفت، در یه حالتی ایشون رو دید، ظاهرا حالا حالت خوابی بوده، هرچی که بوده دست ایشون رو گرفت، گفت از اون طرف چه خبر. او با یه لبخندی دستشو محکم کشید، گفت حلوای تنتنانی تا نخوری ندن، باید بی اینجا ببینی چه خبره. شبیه همینم هم مرحوم آیت الله جمال گلپایگانی که از مراجع بزرگ تقلید ما بود، همزمان و هم دوره با آیت الله بروجردی، ایشون از مرحوم نائینی، میرزای نائینی، او رو توی حالتی دید، گفت از عالم قبر و برزخ و اون طرف چه خبر. مرحوم نائینی فرمودن که یه چیزی میگیم یه چیزی میشنویم و یه چیزی میبینیم، یه چیزی میگیم و میشنویم، یه مرگی، یه برزخی و یه چیزی میبینیم، باید بیای ببینی این طرف رو. این واقعیت مسئله. اما اجمالا اون چیزی که از اهل بیت به ما رسیده و ما به غیر از این سند دیگری نداریم، بعد از مرگ زندگی برزخی به این شکل شروع میشه که روح که تا حالا با این بدن سنگین، با این بدن خاکی، با این بدن گوشتی و استخوانی کار میکرد، با یه بدن سبکی زندگیش رو آغاز میکنه. اون بدن سبک همون بدن برزخیه که به او بدن مثالی هم میگن، چون شکل و مثل این بدنه. این بدن مثالی که شبیه این بدن از روایات استفاده شده ها. از امام صادق علیه السلام پرسیدن که بعد از مرگ چجوری زندگی میکنیم، حضرت در یه روایتی فرمود که فی ابدان که ابدان هم فی دنیا، در یک بدنهایی مثل بدنهای دنیایشون،
قالب اینه، فرمش همینه.
بهترین مثال شبیه اونی که در خواب میبینیم. در خواب این بدن گوشتی زیر لحاف افتاده، هیچ تحرکی نداره، اما اون بدن رو میبینیم کاملا فعال هست، حرکت میکنه، میفهمه، میخوره، میآشامه، درد میکشه، لذت میبره. البته بدنی که تو برزخ باش هستیم باز این بدن تو خواب نیستا، هزاران بار متکامل تر از اینه، چون بدن تو خواب هنوز مال عالم دنیاست. اون بدن برزخی از عالم دنیا ما رفتیم بیرون و به عالم کاملتری رسیدیم. در یه روایت دیگه امام صادق علیه السلام فرمود که وقتی بعد از مرگ ما وارد برزخ میشیم، فی قالب که قالب حیف دنیا، در یک شکل و قالبی مثل همین قالب دنیا میشه. پس شکل و صورت داره اما جرم و سنگینی
نداره.
اون بدن برزخی میخوره، میآشامه، لذت میبره، درک داره، فهم داره، لذت و عذابش یا درک و فهمش به مراتب قوی تر از درک و فهم و لذت و عذاب هاییست که تو عالم دنیا میبره، چون کامل تره و حجاب های دنیاوی برداشته میشه ازش. از امام صادق علیه السلام شخصی پرسید که آقا بعد از مرگ ارواح کجا میرن، روح کجا میره؟ امام صادق علیه السلام فرمود که ارواح مؤمنین در یک حجره ها و اتاق های یاکلون من طعامها، اتاق های بهشتی، بهشت برزخی، از غذاهای اونجا میخورن و یشربون من شرابها، از نوشیدنی های اونجا میآشامن. البته اینو بعدها ما تو نعمت های بهشتی خواهیم گفت، خوردن و به اصطلاح آشامیدن در بهشت مثل دنیا فقط تأمین غریزه نیست، اونجا قرب میاره. اونجا خوردن و آشامیدن صرفاً یه کاری مثل این کاری که اینجا خب بدن ما
نیاز داره،
یه تأمین غریزه است. حیوانات هم میخورن و میآشامن، تأمین غریزه است.
یعنی اونجا خوردنمون هدفدار و جهتدار میشه.
اصلا خوردن نیست که برای شخص قرب میاره، که اینو حالا عرض خواهیم کرد که به چه صورت هستش. بعد حضرت فرمود یتظاهرون، مؤمنین اونجا تو برزخ هم دیگر رو میبینن، ملاقات دارن با هم دیگه. بله،
یعنی همدیگر رو پیدا میکنن،
میبینن، با هم مراوده دارن، اونس دارن، با هم مراوده دارن. شخصی که از دنیا میره اگر بهشتی باشه انشالله دورش جمع میشن، از او سوال میکنن، راجع به فامیل میپرسن، اینا همش هست. البته من یه چیزی همینجا عرض بکنم که زندگی برزخی نظامش نظام اجتماعی نیست، نظام فردیه. ببینید تو عالم دنیا ما زندگیمون اجتماعیه، تو جامعه همه به هم دیگه احتیاج داریم، به مشاغل مختلف احتیاج داریم. شما به تنهایی نیازهاتو نمیتونی برآورده بکنی، احتیاج به نانوا داری، احتیاج به قصاب داری، احتیاج به پزشک داری. اونجا اینجوری نیست، اونجا زندگی هر کسی فردیه، یعنی هر کسی خودشه در گرو عقاید و اخلاقیات و اعمالش که به شکل‌های مناسب براش پیدا میشن. زندگی اجتماعی به این معنا که به هم دیگه وابسته باشیم و به هم کمک بکنیم نیست، اما جمعی میتونه باشه ها، کنار هم جمع بشیم و هم دیگه رو ببینیم.
مثلا اونجا خانواده ها میتونه هم دیگه پیدا بکنن، با هم مراوده داشته باشن.
کاملا. اصلا جزء لذت های بهشتی ها اینه که هم دیگه رو ببینن.
بهشت نه برزخ.
بهشت برزخی. جزء نعمتاش اینه که هم دیگه رو ببینن و اونس بگیرن با هم. اینم یه لذتیه که مؤمن شامل حالش میشه. و از اون طرف شخصی که غیر مؤمنه و خدا نکرده تو جهنم برزخ و دوچار عذاب برزخی میشه، او هم خوردن و آشامیدن داره، ولی خوردن و آشامیدن برای او عذاب هستش. زندگی برزخی زندگی است که توش تکامل هست، رشد آدم میتونه پیدا کنه، منتها تکامل برزخی تکامل عملی نیست. یعنی اینجوری نیست که اونجا بتونیم اعمال انجام بدیم، خیرات و ممرات رو بتونیم، نماز بکنیم و جبران بکنیم و به کسی کمک بکنیم، به افتاده ای و اینجور چیزا نیست. دار عمل همین دنیاست، مزرعه همین دنیاست، منتها تکامل معرفتی و علمی هست. یعنی مرحله به مرحله شما حجاب ها کنار میره، اسراری برات کشف میشه و معرفت بیشتری پیدا میکنی. اونایی که اهل بهشتن لذتشون با دیدن این، به اصطلاح با فهمیدن بیشتر لذتشون بیشتر میشه. اونایی که اهل عذابن حسرت و عذابشون بیشتر میشه. در روایتی هست از امام موسی بن جعفر علیه السلام در جلد دوم اصول کافی هست که حضرت به یکی از افرادی که کنارش نشسته بودن فرمودن که شما دوست داری که تو دنیا عمرت طولانی باشه. اون شخص گفت آقا بله. حضرت فرمود برای چی؟ گفت آقا خیلی قل هو الله احد رو دوست دارم، خیلی دوست دارم این سوره رو زیاد بخونم. معلوم میشه که آدم با معرفتی بود. بعد امام یه چند لحظه سکوت کرد، امام کاظم علیه السلام، بعد فرمود که شخصی از مؤمنین که از دنیا بره اگر در دنیا قرآن رو نیاموخته باشه، البته به شرطی که کوتاهی نکرده باشه در آموختن، علم فی قبره، تو عالم قبر تعلیمش میکنن. ببینید تعلیم اونجا هست، رشد علمی
یاد بگیره.
چرا؟ حضرت فرمود علم فی قبره لیرفع الله به هی من درجته، تا درجهشو ببرم بالا. چون فإن درجات الجنه علی قدر آیات القرآن، درجات بهشت به اندازه آیاتیست که خوندی و در جانت نشسته. فیقال له اقرأ ورقه، بهش میگن بخون برو بالا. لذا اونجا قرآن رو تعلیمش میکنن. در روایاتی هستش که بچه هایی که از دنیا میرن، بچه های کوچک
بلد،
که این هنو بالغ نشدن یا حتی سخت شدن و از دنیا رفتن، به تعبیری میوه های کال بودن که چیده شدن، تو دنیا هنو پخته نشدن، خب اینا رو کجا میبرن؟ در روایات ما هستش که در یه روایت هستش که هست ابراهیم علیه السلام اینا رو تربیت میکنه در برزخ،
بارکر.
یه رشدی از جهت معرفتی میده که پیغمبر فرمود در معراج من دیدم دور اون نشسته بودن بچه های زیادی. در یه روایت دیگری هست که ان امام صادق علیه السلام فرمود ان اطفال شیعتنا من المؤمنین تربیهم فاطمه علیها السلام، اطفال شیعیان ما رو که از دنیا میرن حضرت زهرا سلام الله علیها تربیتشون میکنه.
عجب.
این معلومه که یه ویژگی داره برای این تیپ از افراد. خب ببینید اینا همه تکامل های برزخیه. لذا هستش که شما تو دعاها صلوات برای اهل بیت میفرستی، ترفیع درجه برای اهل بیت میخواید. مگه تو تشهد نمازتون نمیگید فتقبل شفاعته و فتقبل شفاعته و ورفع درجته، درجه پیغمبر رو خدای ببر بالا. خب این دعا برای ترفیع درجه نشون میده که درجات هنوز هست.
خب حالا سوال، در بهشت برزخی در واقع این تکامل میتونه وجود داشته باشه، این رشد میتونه وجود داشته باشه که انشالله اونجا به کارمون بیاد، ولی گفتیم فرصت جبران که مثلا این دنیا کم گذاشتیم اونور نمیشه و فکر میکنم زمانم شاید زمان طولانی باشه دیگه و من ورائهم برزخون الهی و میوبس. ولی تو جهنم برزخی چی؟ یعنی ممکنه که تو جهنم برزخی یک رشدی، یک تکاملی به وجود بیاد که اینا دیگه اونور جهنمی نشن؟
بله بله. ببینید در جهنم برزخی اگر اون کسانی که حداقل‌های شرایط ورود به بهشت رو دارن، یعنی اصل ایمان رو دارن ولی تو دنیا گناهان زیادی کردن،
بله،
اصل ایمان رو دارن، اصل ولایت اهل بیت رو دارن، اصل اعتقاد به پیغمبر رو، یعنی اون عقاید رو دارن اما عمل ندارن یا معصیت زیاد دارن،
بله،
خب اینا طبیعتاً تو مراحلی باید تصفیه بشن، پاک بشن، کفاره این اعمال بدی که انجام دادن رو ببینن. حالا یا تو فشار هنگام مرگ، یا شب اول قبر، یا مراحل برزخ، این عذابهایی که میبینن. لذا در روایت هستش که عذابهای برزخ این برای مؤمنین کفارتون للمؤمنین، کفاره گناهانشونه تا پاک بشن و بعد برن بهشت. این امکان پذیر. اما برای کافران، برای اون کسانی که اصلا اعتقادات رو ندارن و اعتقادات رو که ندارن از باب این که عنادی هم با حضرت حق داشتن، یعنی مستضعف فکری نبودن که حق بهشون نرسیده، رسیده ولی قبول نکردن، اعتقادات رو عناد برزیدن و قبول نکردن، اینا تو جهنم برزخی هستن. تکاملشون به سمت غضب خداست، یعنی مرحله به مرحله درکاتشون، نه درجاتشون،
حتی که بخواهی میاد ته باطلاق دیگه،
یعنی هر جا هستن به این صورت تشبیه بکنی بزنی. که به سمت غضب الهی هرچی بیشتر برن حجابها برطرف بشه، حسرتشون، پشیمونیشون بیشتر میشه که ما چی میتونستیم کسب بکنیم و دست دادیم، عذابهاشون بیشتر میشه.
خب بریم در مورد سوال قبل که اصولا سوال قبل چیه ها جای عالی و چرا با وجود اینکه همه ما این سوالات رو میدونیم و از الان میدونیم که چی قراره از ما پرسیده بشه، حالا انشالله اگر امروز رسیدیم به کل این بحث میپردیم، مگر نه انشالله جلسه آینده بهش خواهیم پرداخت. بله دوستان دارم انشالله کمتر از دو دقیقه وقت داریم، خیلی خوب نمیرسیم، انشالله هفته آینده در مورد سوال قبل صحبت خواهیم کرد. این که اصولا سوال قبر چی هست، کی شروع میشه، از چی میپرسن، چرا با وجود اینکه همه ما این سوالات رو میدونیم ولی باز وحشت داریم، واهمه داریم، چرا خیلی‌ها توش میمونن، که فکر میکنم سوال خیلی از شما هم باشه، اشاره در جلسه آینده که در محضر حاجای عالی هستیم به این سوالات هم خواهیم پرداخت. خب ما کمتر از 2 دقیقه وقت داریم، یک جنبندی بسیار مختصر داشته باشیم از بحث امروزمون.
من یه نکته رو آیشری اگر اجازه بفرمایید، در رابطه با همون زندگی برزخی که هنوز وارد سوال قبل نشیم، خیلی‌ها میپرسن برزخ کجاست؟ گمانشون اینه که برزخ تو آسموناست.
خب
یعنی یک گمان عوامانه تو ذهن شکل میگیره که گویی مثلا تو آسمونا، تو کهکشاناست. به هیچ وجه اینجوری نیست. تمام آسمان‌ها و کهکشان‌ها با میلیاردها سال نوری هم اگر با ما فاصله داشته باشن، هنوز عالم دنیاست. هنوز عالم ماده است. عالم برزخ فاصله‌اش با ما فاصله مکانی نیست. فاصله زمانی هم نیست که چند میلیون سال دیگه بهش برسیم.
خب
فاصله رتبیه.
یعنی
من تشبیهاً عرض می‌کنم، اگه یه حیوانی الان کنار ما باشه، ببینید در یه مکانی، در یه زمانی، اما ما یه چیزایی میفهمیم که اون نمیفهمه. رتبمون فرق میکنه. ببینید ما الان رتبمون پایین تر از برزخه که نمیتونیم بشنویم، نمیتونیم درک بکنیم، و الا فاصله همین الان اینجا برزخه، اینجا برزخه، یعنی در باطن این عالم. باطن این عالم شما وقتی میخوابی مگه نمیری تو باطن؟
مثلا سراغ بعد زمانی و مکانی
اصلا
نریم.
باطن این عالم، و باطن رو اگه میخوایم بفهمیم، موقع خواب ظاهر رو از دست میدیم، میریم وارد باطن. تا حدی این چنین میشه تشبیه کرد.
بسیار متشکر و سپاسگزارم. خیلی ممنون از شما که تا این لحظه بیننده برنامه خودتون، برنامه سمت خدا بودید. یادآوری میکنم که برنامه سمت خدا رو، تکرارش رو، میتونید از شبکه قرآن و معارف سیما ساعت حدوداً 8:30 صبح از شبکه وزین قرآن و معارف سیما ببینید، زمینه که شبکه خودمون هم در بامداد این برنامه رو تکرارش رو پخش میکنه. میهمان برنامه فردا حاجای نقویان خواهند بود. به اتفاق حاجای عالی از محضرتون مرخص میشیم. خواهش میکنم ما از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. تا سلام دوباره حاجا، متشکرم.
خداوند، مادام که نیازمند یاریت هستم و دست خالی نیازم به سویت دراز است، پرسشم از خیش و از غیر است که من بیمقدار که اگر دست یاریگر تو یاریش نکند، حتی یارای یاری خیشم نیست، پس چگونه باید یار یاری چون تو باشم که خود یار و یاریگر و یاوری؟ و پروردگار، آفریدگار و یار و یار و یار و یاور من، در پس این پرسش دانایی اندک آدمیم پاسخ می دهد انگار که یاری کردن تو و یار بودن با تو همان است که پیوسته دست نیازم به سوی تو باشد و بس، و پیوسته خواهان و خواستگار و خاطر خواه یاری چون تو باشم، و آن که در اجرا و اشاعه خواسته ها و شریعت تو ثابت قدم باشم. و خداوند، اینها که گفتم همه از سر نیاز بود و از سر عشق و اصرار و ابرام بر خیش که دست از یاریت بر ندارم، که نشویم، که دست از یاریم نشویی، و در یاری و دوستی با خودت اگر لایقم که نیستم، و اگر در خورم که نیستم، و اگر شایستم که نیستم، اما با همه نیستیم ثابت قدمم بداری و پایدارم کنی و هماره هماره یارم باشی. خداوند، نزدیک تر از